بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
40 نفر در آتش‌سوزی ناشی از انفجار لوله نفت در نیجریه کشته شدند. وکیل خانواده زهرا بنی یعقوب خواهان نبش قبر او شد و معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران عازم لیبی شده است. ساعت 14 به وقت تهران. با سلام، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار را به آگاهی می رسانم. در نیجریه 40 نفر بر اثر آتش سوزی ناشی از انفجار یک لوله نفت جان خود را از دست دادند. گزارش ها حاکی است این آتش سوزی پس از آن روی داد که عده‌ای برای جمع‌آوری غیرقانونی نفت سوراخ‌هایی را در یک لوله انتقال نفت در لاگوس در جنوب نیجریه ایجاد کرده بودند. محمد علی دادخواه، وکیل خانواده زهرا بنی یعقوب، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان، از مسئولان قوه قضاییه خواست اجازه نبش قبر این زن جوان را بدهند تا روشن شود که علت دقیق مرگ وی چه بوده است. زهرا بنی یعقوب، دانشجوی 27 ساله دانشگاه علوم پزشکی همدان، در 20 مهر ماه گذشته در یکی از پارک‌های همدان توسط ماموران امر به معروف بازداشت شد و مسئولان روز بعد اعلام کردند که او در بازداشتگاه نیروی انتظامی خودکشی کرده است. شیرین عبادی، وکیل خانواده زهرا بنی یعقوب، از مقامات قضایی خواسته است پرونده موکلش را برای رسیدگی از همدان به تهران بفرستند. پرویز داوودی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، امروز رهسپار ترابلس پایتخت لیبی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، آقای داوودی در سفر دو روزه خود با نخست وزیر و سایر مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. تهران اعلام کرده است که این سفر در چارچوب سیاست دولت ایران در ارتقای روابط جمهوری اسلامی با کشورهای آفریقایی صورت می‌گیرد. سازمان ملل میگوید در حال مذاکره با دولت افغانستان است تا مانع از اخراج دو مقام اتحادیه اروپا و سازمان ملل از آن کشور شود. سخنگوی سازمان ملل گفته است که تصمیم دولت افغانستان در اعلام این دو نفر به عنوان شخصیت‌های نامطلوب ناشی از سوء تفاهم است. مقامات افغانستان این دو نفر را که یک بریتانیایی و یک ایرلندی هستند متهم کردند که با تجاوز از حدود اختیارات خود و بدون اطلاع دولت افغانستان با شورشیان طالبان ملاقات کردند. اما سخنگوی سازمان ملل میگوید این دو نفر پس از بازپس گرفتن موسا قلعه در ولایت هلمند از طالبان برای ارزیابی تدابیر لازم جهت برقراری ثبات به آنجا رفته بودند. دولت افغانستان روز سه‌شنبه به این دو نفر 48 ساعت وقت داد تا این کشور را ترک کنند. به دنبال انتشار گفته‌های جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، مبنی بر عدم پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت آن کشور، چند تن از مقامات جمهوری اسلامی واکنش‌های شدیدی نشان دادند. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواستن تکذیب این موضوع توسط آقای طالبانی شد. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه هر گونه تغییر در معاهده الجزایر بین ایران و عراق را مردود دانسته و این قرارداد را غیر قابل تغییر خواندند. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، در اظهاراتی که روزنامه فرامنطقه‌ای عرب زبان الحیات به نقل از وی منتشر کرده و در پایگاه اینترنتی خود قرار داده است، گفته بود که قرارداد 1975 الجزایر میان صدام حسین، رئیس جمهوری سابق عراق، و شاه ایران امضا شده است و نه میان دولت‌های ایران و عراق. وی افزوده است که ما خواهان روابط حسنه با ایران هستیم، ولی قرارداد الجزایر را نمی‌پذیریم. آقای طالبانی گفته است این توافقنامه پیش از این از طرف گروه‌های مخالف عراقی که در حال حاضر در رأس قدرتند رد شده بود. از سوی دیگر، محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام داشت روابط ایران و عراق از سال 1975 میلادی بر عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد ماه 1354 برابر با 3 ژوئن 1975 و موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه آن استوار بوده است. حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در عراق، نیز اظهارات آقای طالبانی را رد کرده و دیدگاهی مشابه وزارت امور خارجه مبنی بر غیر قابل تغییر بودن معاهده الجزایر ابراز کرده است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز گفته است انتظار نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که خبر نسبت داده شده به جلال طالبانی توسط وی تکذیب شود. به رغم امضای معاهده الجزایر میان تهران و بغداد در سال 1975، صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق 5 سال بعد و پس از سرنگونی رژیم پیشین در ایران به صورت یک طرفه این قرارداد را لغو و آن را در مقابل دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد. به فاصله کمی از این اقدام ارتش عراق به ایران حمله کرد و دو کشور به مدت 8 سال درگیر جنگی فرسایشی شدند.
سفیر ایران در بغداد در واکنش به سخنان رئیس جمهوری عراق گفت قرارداد الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و تغییر ناپذیر است. گزارش حسین قویمی را شنیدیم. در حالی که بیش از حدود 1 سال دیگر به پایان دومین دوره ریاست جمهوری آقای بوش باقی نمانده است، دفتر مطبوعاتی کاخ سفید طی اطلاعیه‌ای دستاوردهای پرزیدنت بوش را در سال 2007 میلادی به آگاهی مردم آمریکا می‌رساند. جزئیات بیشتر را در گزارش پریچهره فرزام می‌شنویم.
بررسی سالی که گذشت، سال 2007 میلادی، عنوان اطلاعیه است که از دفتر مشاور مطبوعاتی کاخ سفید صادر شده و بخشی از آن به سیاست و اقدامات خارجی دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش اختصاص داده شده است. کاربرد استراتژی جدید در عراق که همراه با بهبودی شرایط امنیتی در آن کشور امکان فراخواندن تعدادی از نیروهای آمریکایی را از عراق مهیا ساخته است، مسئله عراق در محدوده امنیت ملی آمریکا، صلح خاورمیانه، تشویق به برقراری آزادی، عدالت و رفاه اجتماعی و همچنین مسئله اتمی کره شمالی برخوردار از اهمیت هستند. اعلامیه کاخ سفید به این مسئله نیز اشاره می‌کند که هر روز بیش از روز پیش هزارها نفر از شهروندان عراقی داوطلبانه برای حمایت از امنیت کشورشان به یکدیگر کمک می‌کنند. به عنوان مثال فرودگاه موسل اخیراً پس از 14 سال برای نخستین بار به روی پروازهای تجاری گشوده شد. موفقیتی که با همکاری شورای محلی نینوا، وزارتخانه‌های امور مالی و راه و ترابری عراق و وزارت امور خارجه آمریکا به دست آمد. دفتر مشاور مطبوعاتی کاخ سفید کنفرانس بین‌المللی صلح را در آناپولیس برای تحقق دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا جهت تأسیس کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل می‌داند، دو کشوری که بتوانند در کنار یکدیگر در صلح و امنیت به سر برند. رئیس جمهوری آمریکا در سال جاری تحریم‌های را علیه رهبران رژیم خشن نظامی برمه و همچنین دولت سودان اعلام کرده است. در کنار دستاوردهای دیگر، کاخ سفید به حل بحران اتمی کره شمالی اشاره کرده و میگوید کره شمالی تعهد خود را به از کار انداختن مراکز اتمی موجود با شروع آن از مرکز اتمی یانگ بیون نشان داده است. علاوه بر آن دولت کره شمالی تعهد کرده که هیچ گونه مواد اتمی، تکنولوژی یا قابلیت‌های مربوط به آن را در اختیار دیگران قرار ندهد.
دفتر مطبوعاتی کاخ سفید طی اطلاعیه‌ای دستاوردهای جورج بوش را در سال 2007 میلادی به آگاهی مردم آمریکا می‌رساند. گزارش پریچهره فرزام را شنیدیم.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین خبرها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه.
ساعت 10 شب
با تازه‌ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو فردا.
برای ورود به وبسایت رادیو فردا از تازه‌ترین فیلتر شکن استفاده کنید. آدرس تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست zarrebin.com. به گزارشی دیگر توجه کنید. نظرسنجی دو نهاد معتبر اسرائیلی و فلسطینی نشان می‌دهد ساکنان اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی امید چندانی به استقرار صلح در میان خود ندارند. جزئیات این نظرسنجی در گزارش حسام مهدوی.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که روز سه‌شنبه منتشر شد، اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها قاطعانه باور دارند که کنفرانس صلح که اخیراً برگزار شد، شکست خورده است و رهبران آنها نمی‌توانند در سال آینده میلادی قرارداد صلح امضا کنند. این نظرسنجی به طور مشترک توسط مرکز ترومن در دانشگاه هبرو واقع در اورشلیم و مرکز فلسطینی‌ها برای سیاست و تحقیقات پیمایشی صورت گرفته است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد 74% اسرائیلی‌ها و 59% فلسطینی‌ها معتقدند کنفرانس صلح آناپولیس مریلند به میزبانی ایالات متحده آمریکا یک شکست بوده است. کنفرانس آناپولیس به طور رسمی از سرگیری گفتگوهای صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بعد از 7 سال خشونت بود. اما اکنون نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد 32% فلسطینی‌ها و بیش از نیمی از اسرائیلی‌ها، یعنی 55% آنان، معتقدند خشونت‌ها متوقف نخواهد شد. در کنفرانس صلح آناپولیس رهبران فلسطینی و اسرائیلی گفتند نسبت به تکمیل مذاکرات صلح تا آخر سال 2008 میلادی امیدوارند، ولی نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد تنها 23% فلسطینی‌ها و 8% اسرائیلی‌ها فکر می‌کنند چنین وعده‌ای امکان پذیر است. اگر موافقت نامه امضا شود مبنی بر تشکیل کشور فلسطینی در کرانه باختری و غزه و همچنین استقرار دوباره پناهندگان فلسطینی در کشور فلسطینی و سایر کشورها به استثناء اسرائیل، واکنش شما چه خواهد بود؟ 53% از اسرائیلی‌های شرکت کننده در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال گفتند از چنین قراردادی حمایت می‌کنند. این میزان مشابه آمار نظرسنجی سال گذشته است، اما نسبت به 2 سال گذشته 11% کاهش نشان می‌دهد. 47% فلسطینی‌ها نیز گفتند از چنین موافقتنامه‌ای حمایت خواهند کرد، حالانکه سال گذشته 48% از فلسطینی‌ها به این سوال پاسخ مثبت گفته بودند. در این نظرسنجی 1270 فلسطینی و 564 اسرائیلی شرکت داشتند و از ضریب خطای این نظرسنجی 4% عنوان شده است.
گزارش حسام مهدوی را شنیدیم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
به گزارش دیگر توجه کنید. بر پایه آخرین گزارش‌های رسیده از تهران، نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی رو به افزایش گذاشته و این نهاد قصد دارد به منظور مبارزه با تورم بعضی از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را تغییر دهد. فریدون خواوند گزارش می‌دهد.
شواهد گوناگون از تلاش بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای افزایش نقش خود در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران خبر می‌دهد. در گفتگویی با خبرگزاری فارس که شب گذشته انتشار یافت، رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی، بر مسئولیت این نهاد در حفظ انضباط پولی در کشور منظور مبارزه با تورم تأکید کرد و افزود بانک مرکزی برای مبارزه با افزایش نقدینگی که به گفته او عامل عمده بالا گرفتن تب تورمی است، برنامه جدی دارد. از سوی دیگر به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شورای پول و اعتبار کشور در نشست شنبه اول دیماه خود بر ضرورت تهیه و تدوین یک سلسله سیاست‌های پولی و مالی منظور کنترل نقدینگی و تورم تأکید کرد. چنین پیداست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی سیاست انبساطی محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم را عامل اصلی اوجگیری تورم در کشور می‌داند و تلاش می‌کند رئیس جمهوری اسلامی را به در پیش گرفتن یک سیاست انقباضی تشویق کند. دو عامل عمده دامنه مانور بانک مرکزی را در قبال دولت نهم بیشتر کرده است. عامل نخست تضعیف مواضع رئیس جمهوری اسلامی به دنبال شکست آشکار سیاست اقتصادی او به ویژه در عرصه مهار قیمت هاست. عامل دوم شکلگیری یک جبهه وسیع کارشناسی و سیاسی علیه جهتگیری های اقتصادی دولت نهم است. جبهه‌ای که علاوه بر گرایش های معروف به اصلاح طلب و بخش مهمی از اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، شماری از شاخص‌ترین چهره‌های اقتصادی جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی را نیز در بر می‌گیرد. یکی از این چهره‌ها محمد خوش‌چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که دیروز در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا تورم لجام گسیخته را به سیلی تشبیه کرد که به راه افتاده و در حال تخریب اماکن، مزارع، خانه‌ها و کارخانجات است. به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی قصد دارد به منظور مقابله با تورم در سیاست تعیین فرمایشی نرخ بهره که به امر محمود احمدی نژاد اتخاذ شده بود تجدید نظر کند و اعطای وام های معطوف به ایجاد بنگاه های زود بازده را که پیش از این نیز محدود شده بود محدودتر کنند.
با گفتار اقتصادی فریدون خاوند به پایان این بخش خبری می رسیم. خلاصه خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. ارتباط با